بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 14 سطر 4. فإن کانت العلاقة هي المشابهة كما قلنا للشبه فذلك المجاز استعارتون. بحثمون در دلالت لفظیه وضعیه بود. بعد از اینکه مطابقه و تضمن و التزام رو توضیح دادیم، مورد بحث در حقیقت و مجاز شدیم که در این دوتا هم باز دلالت لفظی وضعیه داریم. یعنی در حقیقت لفظ دلالت وضعیه لفظیه دارد بر معنا، در مجاز هم لفظ دلالت لفظیه وضعیه دارد بر معنا، منتها با فرقی که گذاشته شد. در حقیقت وضع ما وضع شخصی است، در مجاز وضع ما وضع نوعی است. یعنی در حقیقت واضح این لفظ رو به ازای این معنا وضع کرده، در مجاز این لفظ رو به ازای این معنا وضع نکرده، به ازای هر معنایی که بتواند علاقه‌ای با معنای اصلی داشته باشه وضع کرده. پس وضع در حقیقت هم حاصله، در مجاز هم حاصله. در حقیقت وضع شخصی است، در مجاز وضع نوعی است. و در هر دو جا هم لفظه که اطلاق میشه و معنای ازش اراده میشه. پس دلالت لفظی است، وضعی هم هست، چه در مجاز چه در حقیقت.
طبق نظر اونایی که علایق رو شرط میزنن خیلی واضحه که اون 25 تا علاقه باید مشاهده میشه، ولی مثل مرحوم آخون میبینم که میگن ذوق عرف و پسند عرف شرطه، اونجا چجوری میشه وزن داری؟
اونجا وضع شده لفظ برای معنایی که عرف مناسبه با معنای حقیقی ببینه، بدون این که مناسبت رو توضیح بدن، یعنی عامش کردن. ببینید یه وقت میگیم که بین معنای مجازی و معنای حقیقی باید مناسبت باشه، علاقه یعنی مناسبت، بعد این مناسبت رو تعیین میکنی، اون وقت وضع نوعی میکنیم برای این 25 تا مناسبت. گاهی از اوقات هم میگیم نه، هر جا که عرف پسندید، و این 25 هم از مواردی است که عرف میپسندد. ما علاقه رو یکی بیشتر قرار ندادیم، ولی بازم علاقه رو قائل شدیم و لفظ رو هم با توجه به اون علاقه برای معنای مجازی وضع کردیم. منتها علاقه رو عام گرفتیم، علاقه رو 25 تا نگرفتیم. علاقه رو گفتیم عبارت است از پسند عرف که این 25 نمونه از موارد پسندن. حالا اگر موارد دیگری هم پیدا شد که عرف پسندید، اونجا هم شما مناسبت رو میبینید و حق دارید لفظ رو استعمال کنید. باز در اونجا هم علاقه به وضع تعیین میشه و اون وقت دلالت میشه دلالت لفظی وضعیه. یعنی شما چیزی رو عوض نکردید، اون موارد خاص رو تحت یک جامعه بردید که اون جامعه ممکنه علاوه بر این موارد 25 گانه موارد دیگه هم داشته باشه. 25 تا حصر عقلی نیست. بله، حصر عقلی نیست، بنابراین ممکنه بیش از 25 تا هم حساب کنیم. در اصل به طور جامعه باید بگیم اونجایی که عرف میپسندد، که اگر چه در ضمن این 25 علاقه نباشد. خب تا اینجا رو جلسه قبل گفته بودیم. بعد حالا میخوام در مورد علاقه بحث کنیم. علاقه یعنی مناسبت بین معنای حقیقی و معنای مجازی. حتما ما اگر لفظی رو که برای معنای حقیقی وضع شده بخواهیم در معنای مجازی به کار ببریم، باید این معنای مجازی با معنای حقیقی مناسبتی داشته باشه که به ما اجازه داده بشه اون لفظ مربوط به حقیقی را در مجازی به کار ببریم. اگر مناسبت نباشه ما حق نداریم لفظ رو در معنایی به کار ببریم که مناسبتی با معنی اصلی نداره، مگر اینکه نقل بدیم، و این دیگه نقل مجاز نیست. پس مناسبت لازمه، این مناسبت رو ازش تعبیر میکنیم به علاقه. بعد این مناسبت دو قسمه، یه وقت مشابهته، یعنی معنای مجازی با معنای حقیقی شباهت داره و همین مشابهت باعث مناسبت شده و لذا به ما اجازه داده شده که استعمال کنیم. این چنین مجازی رو بهش میگن استعاره. استعاره هم نوعی مجازه، منتها علاقهش علاقه خاصه، یا علاقه مشابهت نیست، چیزای دیگه است. در این صورت بهش میگن مجاز مرسل. در جایی که علاقه چیزی دیگه باشه، مجاز مجاز مرسل نامیده میشه، که اینا رو دیروز من توضیح دادم. خب اینم اشاره شد، حالا میخوام علاقه ها رو بشماریم. چند تا علاقه رو ایشون میشماره، بقیه رو میگه که غیر ذالک و توضیح میده تا 25 تا شمردن. ما چند تاشو گفتیم، بقیهش هم شما میتونید از جای دیگه به دست بیارید. در مجموع 25 تا علاقه و مناسبت وجود داره. علاقه هایی که مرحوم سبزواری ذکر میکنه مثال نمیزنه، اون غیر ذالکش هم تعیین نمیکنه، ولی در کتاب ما یعنی در حاشیه کتاب ما 25 تا علاقه رو میشماره، برای همشون هم مثال میزنه. حاشیه هم نمیدونم مال کیه، امضا پاش نداره. من اون مواردی رو که خود مرحوم سبزواری ذکر کرده از این حاشیه مثالاشو میگم، مواردی هم که ذکر نکرده کار نداره. حالا نمیدونم در کتاب شما این حاشیه هست یا نیست، حاشیه خوبیه در مجموع، مال شرک مدل اشراق هم احتمالا نیست، چون حاشیه‌ای که دور کتاب ما می‌نویسه یا از اشارات نقل می‌کنه یا از شرک مدل اشراق نقل می‌کنه، هیچ توضیحی برای عبارت نیست، اصل مطلب رو بیان می‌کنه، کاری به این عبارت ما نداره. اما این حاشیه که آمده عبارات رو یکی یکی مطرح کرده و توضیح داده، قوله کذا توضیح داده. پیداست که حاشیه مربوط به این کتابه، اما که حاشیه هیچ نمیدونم. خب این مثال رو من یکی که میخونم و توضیح میدم. قبل از اینکه مثال رو توضیح بدم، پری روز من درباره دلالت بحث کردم، گفتم که دلالت احتیاج به توجه داره ولی احتیاج به اراده نداره. دیروز مطلبی گفتم که گفتن به من خلاف حرف پرویزیت بود. گفتم توجه در دلالت التزام شرطه، در سایر دلالات هم توجه شرط نیست. بیانی داشتیم دیروز یادتون باشه از کردم، اونجا که لازم لازم بیان باشه، قهرن متکلم متوجه لازم هست، مخاطب هم متوجه لازم هست، وقت میشه لفظی رو بگیم و لازم معنا رو اراده کنیم. و اونجایی که لازم لازم بیه نیست، گاهی نه متکلم متوجه اون لازم هست نه مخاطب متوجه اون لازمه، و در نتیجه دلالت التزامی حاصل نمیشه، که اینا توضیحاتی بود که داده شد. حالا میخوام عرض کنم اگر در کلام پریروز من منافاتی با کلام دیروزم باشه، شما کلام دیروز من رو ترجیح بدید، کلام پریروز رو توجیه کنید. کلام پریروز اگر مطلق بوده صحیح نبوده، اگر هم مطلق نبوده که من الان یادم نیست پریروز چی گفتم. الان اگر بین دیروز و پریروز ناسازگاری باشه، دیروز رو ترجیح بدید. خب حالا عبارت از رو بخونیم، صفحه 14 این سطح 4. فإن كانت العلاقة هي المشابهة، اگر علاقه و مناسبتی که بین معنای حقیقی و معنای مجازی باید وجود داشته باشد، اون علاقه عبارت از مشابهت باشد، چنانچه ما در شعرمون گفتیم لشبه، کما قلنا لشبه، یعنی در شعرمون یک دونه از علاقه ها رو ذکر کردیم، فذلک المجاز، این کما قلنا لشبه به صورت جمله معترضه آمده حتی تبیینی باشد برای قسمتی از شعر. ولی عبارت اینطوره: فَإِنْ كَانَتِ الْعَلَاقَةِ هِيَ الْمُشَابَهَةِ این میشه شرط، فَذَلِكَ الْمَجَازُ اسْتِعَارَةٌ این میشه جزا. اگر علاقه مشابهت باشه این مجاز استعاره نامیده میشه، و ما هم برای علاقه مشابهت در شعرمون گفتیم لشبه، که این لشبه اشاره داشت به علاقه مشابهتی که در بعضی از مجازها هست و ما اون بعض مجازات رو باید استعاره بنامیم. و این قرن علاقتن اخرى فمرسلون، اگر این استعمالی که ما کردیم استعمال لفظ در غیر معنای موزون له مقرون باشه با علاقه دیگری، نه با علاقه مشابهت، یعنی مناسبت دیگری بین معنای حقیقی و معنای مجازی وجود داشته باشه. فمرسلون یعنی مجاز، مرسلون فمرسلون قمن ای حقیقون، حقیق یعنی سزاوار، سزاوار است که این مجاز رو مجاز مرسل بدانی، مجازی که علاقهش علاقه مشابهت نیست. وحیه یعنی علاقهی که غیر مشابهته، هیه یعنی علاقهی که غیر مشابهته، نه هیه یعنی علاقه، علاقهی که غیر مشابهته، مانند این چند علاقهی که ذکر میکنیم و بعدم آخر سرش میگیم و غیر ذالک. و هیه کس سببیه، این یک علاقه است، مسببیت علاقه دومه، نه کس سببیه بل مسببیه، هر دوشون یه علاقه حساب کنید، دو تا علاقه. سببیت در اون جایی است که لفظی رو که برای سبب وضع شده ما استعمال کنیم و مسبب رو اراده کنیم. سبب بودن این معنا که معنای حقیقی است، سبب بودنش برای معنای مجازی مناسبتی بین معنای حقیقی و مجازی درست کرده که ما به خاطر اون مناسبت تونستیم لفظی رو که مربوط به معنای حقیقی است برای معنای مجازی بذاریم. مثالش اینه: بلو ارحامکم ولو به سلام، یعنی سلو ارحامکم ولو به سلام، سله رحم کنید ولو با یک سلام کردن. اما به جای سلو گفته بلو، بل یعنی تر کردن، وسیله اتصال دو شی تر کردن اون دو شی، اگه دو شی رو با هم هر دو رو تر کنیم اتصال بهتر از دو شیء خشک انجام میشه. چون بله یعنی تر کردن سبب اتصال دیده شده در بعضی جاها، ما کلمه بل رو که سبب است استعمال کردیم و سله را که مسبب است اراده کردیم. بین معنای حقیقی بلو و معنای مجازی بلو که سلو هست مناسبت هست، مناسبت اینه که تر کردن و سبب است و اتصال مسبب است. اون وقت لفظی رو که برای سبب وضع شده که بلال و تریه، این رو در مسبب که سله هست به کار بردیم. ول مسببیت این عکس اون اولیست، یعنی اسمی رو که برای مسبب قرار داده شده و معنای حقیقیش مسبب است در سبب به کار ببریم. مثلا به خمر بگیم اسم، اسم با سه نقطه و الف یعنی گناه، خب خمر یعنی شربش، سبب میشه برای گناه، گناه میشه مسبب. وقت ما لفظ خمری رو که وضع شده برای سبب استعمال میکنیم و اراده میکنیم، بله لفظ اشتباه گفتم، مسبب، لفظ اسمی رو که وضع شده برای مسبب به کار میبریم و اراده میکنیم سبب الاسم یعنی خمر رو. در اول سبب رو به کار بردیم، مسبب اراده کردیم، در این دومی مسبب رو که اسم به کار میبریم و خمر رو اراده میکنیم. ول حالیه این سومیه، والحال دیگر، یعنی اون را که اسم شده برای حال اطلاق میکنیم و محل رو اراده میکنیم. مثلا میگه فاما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمت الله هم فيها خالدون. ففي رحمت الله یعنی ففي الجنه، جنت محل رحمت خداست. ما رحمت رو که حاله گفتیم و جنت رو که محله اراده کردیم، لفظی رو که برای حال وضع شده بود در محل مجازن به کار بردیم. ول محلیه، این چهارمیه، ول محلیه یعنی لفظی رو که وضع شده برای محل به کار میبریم و حال رو اراده میکنیم. مثلا به کسی میگیم لا یفزز الله فاک، خدا دهانت را نشکند، دعاست. منظورمون این نیست که دهن نشکنه، منظورمون اینه که اون چه که در دهن است یعنی دندان نشکند، دهن که شکستنی نیست، منظور اینه که اون چه که در دهان است نشکند. اسمی رو که مال محل است یعنی دهان گفتیم و حال رو اراده کردیم که دندان باشد، این علاقه، علاقه محلیت. پنجم ول جزئیه، یعنی لفظی رو که وضع شده برای جز میاریم و کل رو اراده میکنیم. کل شیء حال کن الا وجهه، وجه اسم است برای جز، یعنی جز انسان صورتشه، ولی ما لفظ وجه آوردیم ولی کل رو که ذات است اراده کردیم. همه اشیا حالکند مگر وجه خدا یعنی ذات خدا. لفظی که عبارت از وجهه که میتواند جزء رئیسی برای بدن به حساب بیاد آوردیم و ازش اراده کردیم کل رو. این علاقه جزئیت بود، یعنی این لفظی که، این معنایی که ما از این لفظ اراده کردیم جزء معنای حقیقی این لفظه. میشه برعکس گفته، لفظی رو که وضع شده برای جز آوردیم و کل رو اراده کردیم، یعنی لفظ وجه مال جزئه، ما آوردیمش کل اراده کردیم. کلش این حال کن الا ذات خدا بند.
جز درست کردید برای خدا؟
بله،
جز درست
کردید
برای خدا.
عیبی نداره، چرا؟ چون خود خدا اطلاق کرده. نمیخوام بگیم این جزء خداست، در جاهای دیگه این لفظ لفظی است که وضع شده برای جز، ولی خدا وضع نداره. این در مطلق جا این چنینه، ما نخواستیم برای خدا جز درست کنیم، خواست چون خود خدا داره میگه، لذا گفتم عیب نداره. اگه ما میخواستیم بگیم خب عیب داشت، خود خدا فرموده همه چی هلاک میشه جز وضع خدا، و چون میدونیم خدا جز نداره میگیم بعد در واقع منظور ذات خداست. اون وقت لفظی که موضوع اصل جز استعمال شده و اراده شده کل، خب این میشه مجاز، مجاز و علاقه جزئی است.
اگه تجلیات خدا
یعنی همه موجودات هلاک میشن جز تجلیات خدا، درسته نمیاد. جز تجلی خدا بگید درسته، ولی تجلیات کسی نگفته، مگر اینکه مرادتون از تجلیات ائمه علیهم السلام باشه. در مورد وجه سه تا احتمال داده شده، این حالا چون مثال خارج از کتابه، من نمیدونم بهش اشاره بکنم یا نکنم، اشارتا مطرح میکنم میرم. درباره وجه سه تا احتمال داده شده، نوعی مفسرین وجه و معنی ذات گرفتن، چون معتقدند که در حشر اول که نفخ، در نفخه اولش رو گفتن، در حشر اول در نفخه اول که نفخ حشره، سوره حشره، حشره این جمع کردن، تمام موجودات جمع میشن و تمام تعینات از بین میرن، فقط باقی میماند خداوند، چیزی دیگه نیست، همه رفتند. لذا وحش رو عبارت گرفتند از ذات، همه اشیا هالکند جز ذات خداوند، ذات خدا باقی میمونه. این نوع مفسرین وحش رو من ذات گرفتن که الان ما هم در این عبارت وحش رو من ذات گرفتیم. گروهی که از روایت هم برمیاد و جامعه ائمه علیه السلام گرفتن، همه از بین میروند جز وجه الله، تو کلمه را مجاز قرار ندادن، وجه در معنی خودش به کار رفته، جز وجه الله که ائمه هستند. چرا بهشون وجه الله میگیم؟ چون هر کسی رو از وجهش میتوان شناخت و خداوند رو از این بزرگوار، از طریق این بزرگواران میشود شناخت. پس اینها رو به این مناسبت وجه الله میگیم، چون معرف خدا هستند و ما رو با خدا آشنا میکنند، همونطور که وجه ما رو با شخص آشنا میکند، از طریق وجهش میشناسیمش. لذا گفتن این وجه الله، این ائمه علیهم السلام وجه الله هستند، همه از بین میرن جز این بزرگوار. البته این که ذات خدا از بین نمیره مفروغه نه گفته نشده، بنابر قول اول میگه همه از من میرن جز ذات خدا، بنابر قول دوم همه از من میرن جز ائمه علیهم السلام، ذات دیگه مطرح نشده که مفروغان انه، پیداست که اون از من نمیره. یعنی اصلا خداوند میخواد بگه کل شیئی که موجودات امکانیست و فیض من هستن اینا از من میرن، جز از بین اینا فقط وجه باقی مونه که ائمه هستن. اصلا خودش مطرح نکرده اینجا خودش رو، نمیخواد بگه من از من میرم یا نمیرم، تو این آیه اصلا خودش مطرح نیست. کل شیئی که ممکن باشد از من میره جز این ممکنات. این یه تفسیر، تفسیر دوم. تفسیر سوم اینه که وجه عبارت باشد از یک تجلی و اون وجود منبسطه، همه اشیا از من میرن جز وجود منبسط، یعنی خدا که باقی میمونه و فیض خدا که وجود منبسطه باقی میمونه، بقیه تعینات که فیض نیستند. تعینات همون ماهیاتند و ماهیات اصالت ندارند، صادر نشدند، جل نشدند، خداوند اونا رو حفاظه نکرده، وجود محدود حفاظه کرده، این حد هم همراهش بوده. وقت این در سوره اول که سوره حشره، این تعینات رو از روی وجود منبسط خدا جمع میکنه، وجود منبسط خالص باقی مونه که بچه الله، تعینات جمع میشن. دو مرتبه در سوره دوم که سوره نشره، یعنی پخش کردنه، این تعینات رو دوباره پخش میکنه. چقدر بین سوره اول و سوره دوم فاصله میشه؟ از امام زین العابدین سوال میکنن، میفرمان که ماشاءالله زمان تعیین نمیکنه، بین سوره اول و سوره دوم معلوم چقدر فاصله میشه. چرا؟ نه که معلوم نیست، یعنی ما نمیدونیم، اصلا معلوم نیست. چرا؟ چون اونجا جای زمان نیست، این فاصله رو با زمان تعیین میکنن. بعد از اینکه عالم کلش جمع شد، خب زمان هم جمع میشه. بین سوره اول و سوره دوم اصلا زمانی فاصله نیست که بخوام فاصله رو تعیین کنیم، اصلا معینی وجود نداره که بخوام تعیینش کنیم. لذا امام که میگه ماشاءالله، نه به خاطر اینکه بخواد بفرماند که شما ها لیاقت ندارید بدانید، اصلا اونجا زمان نیست، اندازه گیری نیست که بخواد تعیین بشه. خب یه بحث خارجی بود، ظاهرا خودتون خواستید من مطرحش کنم، مختصرم مطرح کردم. اون قول سوم خیلی قول رساییه درباره بچه الله، خیلی هم مطلب داره، وجود منبسط و اینکه تعینات چطور درست میشن، اینا خودش خیلی بحث داره، ولی خب بحثش اینجا ربطی اینجا نداره. شاید حالا یه وقتی مرحوم سبزواری اشاره کنه منم بحث کنم. من بارها عرض کردم این کتاب منظومه مثل کتاب اشارات میمونه، یعنی کتاب اشارات آدم وقتی میخونه فقط کتاب اشارات نمیفهمه، خیلی از مسائل فلسفه حل میشه، یک کتاب عجیب پریه. بدونین که مشخص باشه. این منظومه هم اینطوره، یعنی منظومه رو شما میخونید درباره منطق نمیخونید، اینطور نیست که یه منطق معمولی بخونید یه فلسفه معمولی بخونید، خیلی مطالب تو این کتاب هست. حالا یه وقت میگید ایشون در یه جایی به وجود منبسط اشاره میکنه رد میشه، وقت باید توضیح داده بشه. یعنی وقتی این کتاب خونده میشه آدم حس میکنه یک کشکولی از فلسفه و یک کشکولی از منطق در اختیارشه، نه یه منطق عادی و یه فلسفه عادی. همونطور که ملاحظه میکنید الان تا اینجا خیلی از مباحث گفته شده که ربطی منطق هم نداشته، بی ارتباط نبوده، ولی منطقی نبوده، بحثای منطقی نبوده، بحثای دیگه بوده. در لا ولای کلامیشون هم منطق میاد هم چیزای دیگه میاد. و اینجور کتاب های کتاب های سرمفیدی هستن، اینه کتاب جامع، بدونی که وقت بگیره. وقت من دارم میبینم، ایشون نمیگیره، من دارم هی توضیح میدم وقت شما گرفته میشه، ولی ایشون توضیحی نمیده، رد میشه میره، خیلی مطلب و کامل میگه بدون وقت گیری. خب ششم، ول کلیگه، لفظی رو که برای کل وضع شده به کار میبرن و جز اراده میکنن، یجعلون اصابه هم فی آذانه هم. قوم نوح رو حضرت نوح شکایت میکنه که من وقتی میخوام با اینا حرف بزنم اینا دستشون رو تو گوششون میذارن، نه انگشتاشون رو، انگشتاشون رو تو گوششون میذارن، در حالی که انگشت نمیشه تو گوش گذاشتن، نه که انگشت میذاره، انامل که سر انگشته در گوش گذاشته میشه، نه اصابه. لفظ اصابه که برای کل انگشته گفته شده و سر انگشت که جزی از این انگشته اراده شده، آنچه که وضع شده برای کل گفته شده و جز اراده شده. هفتم، مجاورت است. مثلا جرل میزاب، آبی که مجاور با نابدانه جاری شده، ولی به علاقه مجاورت گفتیم که میزاب جاری شده، لفظ میزاب رو به کار آوردیم، استعمال کردیم و اراده کردیم مجاور میزاب رو که آبه، به علاقه مجاورت اطلاق میزاب بر آب شده، آب باران از نابدان جاری شد، ولی چون مجاور نابدان بود ما به جای این که بگیم آب جاری شد، مجاورش را که میزاب بود گفتیم جاری شد. به علاقه مجاورت یعنی مجاورتی رو در مجاورش به کار بردیم و استعمال کردیم. هشتم، و تسمیت و شیعه به اسم ما یعول و الی، مثل من قتل قتیلن فلهو سلبوه، اگر کسی جنگجوی رو بکشد، سلب یعنی ذره اسلحه اینهای اون مقتول مال این قاتله، من قتل قتیلن فلهو سلبو، سلب یعنی اون چه که از بدن این انسان میکنند، که همون لباسهای جنگی و اسلحه ها هست. خب اینجا نفرمود من قتل مبارزی رو، فرمود من قتل قتیلن. خب این قتیلی که نمیشه کشت، زنده رو میشه کشت، این الان زنده است ولی قتیل برش اطلاق شده، قتیل مفعیل من مفعوله، یعنی من قتل مقتولن، کسی که مقتولی رو بکشه. خب مقتولی که نمیشه کشت، یعنی کسی که در آینده مقتول میشود، بکشیم کسی رو که در آینده مقتول است. ما یعول و الی هست، یعنی ما یرجع و الی هست، مقتول بودن چیزیست که بعدن اتفاق میفته، ما به اعتبار این که این امر داره بعدن اتفاق میفته الان بر این اطلاق قتیل کردیم. اینم میشه یه نوع علاقه مجازی که استعمال میکنیم لفظ رو در معنایی که اون معنا بعدن حاصل میشود و الان اگر استعمال بشه استعمال مجازی است. نهم، و به اسم ماکان، یعنی تسمیت و شیعه به اسم ماکان، شیعی را به اسم آنچه که قبلن نامیده میشد الان بنامیم، قبلا حقیقت بود الان مجازه. میگه و آت الیتام و اموالهم، اموال یتام رو بهشون بده. خب مسلم در وقتی که یتیمند و هنوز رشید نیستند، یا یتیمند یا رشید نیستند، بهشون حق نداریم اموال رو بدیم. اموال یتیم رو وقتی بهش میتونیم بدیم که این از یتیم بودن در آمده، بالغ شده، عاقل شده، رشید شده، اون وقت مال بهش میدیم. اون وقتی که داریم مال رو میدیم، خدا بهشون اطلاق یتاما کرده، اموال یتاما رو بهشون بدید. اینا یتاما هستن و بهشون اموال داده میشه، به اعتبار ماکان بهشون گفته میشود یتاما، چون قبلا یتیم بودن، الانم که از حالت یتیمی در آمدن بالغ شدن، الانم بهشون اطلاق یتاما میکنیم به علاقه ماکان، یعنی به علاقه اون سابقه شون، به اعتبار اون سابقه شون. وقت این علاقه همون علاقه ماکانه و باز اجازه میده که ما در این موجوداتی که الان این وصف ندارن، این وصف رو استعمال کنیم، و این وصف الان میشه مجاز به اعتبار اینکه قبلا حقیقت بود. 9 تا مورد ایشون برای علاقه شمردن، یک موردم که مشابهت بود میشه 10 تا. بعد میفهمد و غیر ذلک، وقد حصلت فی 25، منحصر شده علاقه در 25. تمام شد بحث حقیقت و مجازم، تمام شد، وارد بحث بعدی میشیم. باز این بحث بعدی ما مربوط به دلالت وضعیه لفظی است. لفظ رو گاهی واضح برای دو معنا وضع میکنه یا بیش از یک معنا، حالا بگیم دو معنا یا سه معنا یا هر چقدر. این لفظ میشه مشترک لفظی بین این معانی، مشترک لفظی میشه، یعنی لفظ مشترکه، معنا مشترک نیست. معنا چند تاست؟ اونجا که لفظ وضع بشه برای یک جامعی و اون جامعه افراد داشته باشه، گفته میشه این افراد در یه معنایی که همون جامعه اشتراک دارن، اونجا گفته میشه اشتراک معنوی. ولی اونجایی که اشتراک فقط در لفظ باشه، این طلا، نقره، چشمه، چشم و امثال اینها، اینا معناهای مختلفن، هیچ کدومشون با هم یکی نیستن، جمع نمیشن، اما در اسم با هم اجتماع دارن، همشون رو عین مینامیم. این اشتراک در لفظ، اشتراک در لفظ رو بهش میگیم مشترک لفظی. اشتراک در لفظ یعنی این که این معانی در معنا اختلاف دارند ولی در لفظ اشتراک دارند. خب لفظی که وضع بشه برای چند تا معنا، بر هر یک از این معانی دلالت وضعیه لفظیه داره، منتها چون مشخص نیست که بر کدوم معنا اطلاق میشه، اینجا باز قرینه میخواد، همونطور که در مجاز قرینه میخواد، در اینجا هم قرینه میخواد، منتها در مجاز قرینه صارفه میخواد، یعنی قرینه‌ای که ما رو از معنای حقیقی منصرف کنه و متحول کنه به معنای مجازی. در مشترک قرینه معینه میخوام، چون همه لفظ‌ها حقیقتند، صرف و انتقال از حقیقت اتفاق نمیفته، ولی چون مردده که کدوم یک از این معانی حقیقی اراده شدن، قرینه معینه میخوام تا تعیین کنه، و ما بدونیم در کدوم معنا استعمال شده. پس لفظ اگر یکی باشد و معنا چند تا، مشترک لفظی میشه. حالا اگه برعکس شد، معنا یکی بود، لفظ چند تا بود، مثلا از انسان تعبیر شد به انسان و بشر، هم بهش انسان گفتیم هم بهش بشر گفتیم، خب معنا یکی، همین انسانه، ولی لفظ دوتاست. اینجا دو گفته میشود دوتا لفظ رو با هم میگن مرادف. پس مرادف جاییست که معنا یکی باشد، لفظ متعدد، مشترک لفظی جاییست که معنا متعدد باشد، لفظ واحد، و در هر دو دلالت لفظی وضعیه. بله؟ مشترک معنوی مثل چی؟ بله، مشترک معنوی مثل لفظی شد که بر جامعه اطلاق میشه و بعد این جامعه داره افراده. مثلا همین لفظ انسان نسبت به زید و بکر و عمرو اینا مشترک معنویه، چون انسان هم میشه بر جامعه بین این زید و بکر و عمرو، و اون جامعه مصادیقی داره مثل همین افراد. اون وقت لفظ در جامعه اگه استعمال بشه نسبت به افراد مشترک معنویه، نسبت به جامعه که اصلا مشترک نیست، جامعه موضوع لحشه، نسبت به جامعه نمیشه گفت مشترکه، نسبت به افراد میشه گفت مشترک، منتها مشترک معنوی. یعنی لفظی است که وضع شده برای معنای مشترک بین این افراد، که معنای مشترک بین این افراد انسانیت.
اما این رو نسبت به بعضی معانیش که مثلا این مشترک معنوی هم صادقه.
بله دیگه، این رو نسبت مثلا افراد طلا باز مشترک معنویه. خود اینی که نسبت به طلا و نقره مشترک لفظی است، نسبت به افراد طلای تنها مشترک معنوی است، چون وضع شده برای ذهب، برای مطلق ذهب. وقت اون افراد، اگر این لفظ افرادش رو ملاحظه کنید میبینید که در یه معنای مشترک هم که اون معنای طلا بودنه.
اسم جنس
هم همینه. و لفظ این وحده و المعنا کسر و المعنا کسر، چون بعدش زهر داره کسر میخونی. لفظ اگر واحد باشد در حالی که معنا کثیر است، فهوه، یعنی اون لفظ واحد مشترک لفظی میشه بین این معانی. و ترادفون اکسن زهر، ترادف عکس مشترک ظاهر می شود، ظاهر شده است، عکس مشترک. مشترک این بود که لفظ واحد باشد و معنا متعدد، در ترادف برعکس، معنا واحد است لفظ متعدد. ای هنا، این ای هنا تفسیر برای عکسه. ای هنا یعنی در ترادف، المعنا واحدون و لفظ کسوره یعنی کثیرون. خب یه بحث دیگه از این باب دلالت باقی مونده و اون بحث در منقوله. گاهی لفظ رو از معنای اولی به یه معنای ثانی نقل میدیم. حالا ممکنه مناسبتی بین معنای اول و معنای دوم باشه، ممکنه مناسبتی هم نباشه. در هر دو صورت اگر از معنای اول نقلش دادیم در معنای دوم به کارش بردیم، منقول گفته میشه، به شرطی که معنای اول محجور و متروک بشه. اگر معنای اول هنوز به ذهن میرسه، استعمال در معنای دوم میشه مجاز، منقول نیست. باید صبر کنیم تا معنای اول متروک بشه، دیگه ذهنا نسبت به او بیتوجه بشن، اون وقت معنای دوم لفظ نسبت به معنای دوم میشه منقول. نه معنی دوم منقوله، لفظ نسبت به معنی دوم منقوله، به شرطی که معنی اول ترک بشه. خب این منقول نسبت داده می شود به اون ناقلش، یعنی نمیگیم این لفظ منقوله، پشترش هم قید میاریم منقول شرعیه، منقول فقهیه، منقول کلامیه. باید ببینیم اون کسی که این لفظ رو از این معنی اول به معنی دوم نقل داده صاحب چه علمی بوده، یا بالاخره کی بوده. اگر فقیه بوده میگیم منقول منقول فقیه، اگر متکلم بوده میگیم منقول منقول کلامیه، فیلسوف بوده منقول فلسفی، همینطور تا آخر. ولی اگر عرف منقول باشد، نه یه شخص خاص و یه شغل خاص از عرف، در اون صورت میگیم منقول منقول عرفیه. پس همیشه ما منقول رو به اون ناقلش نسبت میدیم، حالا چه ناقل عرف عام باشد که میگیم عرفی، منقول عرفی، چه عرف خاص باشد مثل این شغلایی که شمردم که دیگه نمیگیم منقول عرفی، میگیم منقول فقهی، منقول کلامی و تا آخر. خب حالا نقل به دو صورت ممکنه اتفاق بیفته، یکی با وضع تخصیصی، یکی با وضع تخصصی. وضع تخصیصی اینه که ناقل این چنین بگوید این لفظ وضع شده بود برای فلان معنا، من نقلش میکنم و وضعش میکنم برای این معنای دوم، که این وضع تخصیصی است، یعنی واضح داره تخصیص میدهد لفظ رو به یه معنایی. چه معنای دومه؟ میگه معنای اول رها، معنای لفظ تخصیص میخوره معنای دوم و به خصوص در معنای دوم به کار میره. این میشه وضع تخصیصی. وضع تخصصی اینه که واضحی چی نمیگه، واضح برای معنای اولی وضع کرده، بعد مردم شروع میکنن در معنای دوم استعمال میکنن، این استعمال رایج میشه، مشهور میشه، یه وضعی در این معنای دوم به وجود میاد که لفظ رو به معنای دوم اختصاص میده، ولی این وضع از ناحیه شخصی نیست که بگیم اون شخص تخصیص داد لفظ رو به معنا، بلکه از نظر استعماله. لذا میگیم این لفظ به این معنا تخصص پیدا کرد، نه تخصیص داده شد، کسی تخصیصش نداد، بر اثر استعمال تخصص پیدا کرد. اینو بهش میگیم وضع تخصصی. وضع تخصیصی اونیست که واضح تصریح کند به این که من اختصاص دادم، وضع تخصصی این است که تصریحی در کار نباشه، استعمال بشه و بر اثر استعمال این لفظ اختصاصی به معنای پیدا کنه. بله بله، وضع تخصصی هم وضع درسته، منتها شخص خاصی رو ما تعیین نمی کنیم. یعنی این لفظ تخصص پیدا کرد به این معنای جدید، از کجا تخصص پیدا کرد؟ از استعمال. بله دیگه، واضح نداره. واضح چرا؟ وضع تخصصیه. وضع تخصصی یعنی واضحش استعماله، واضحش عرفه، وضع تخصیصی یعنی واضع شخصه. هر دو وضعه، اونتا یکی واضع شخصه، یکی واضع نوع مردمه. و بالوضع ثانوی لمعنن آخر فاللفظ منقولون. ببینید عبارت چطوری میخونم، جا انداختم به هم وصل کردم، جملات اضافه رو وصل کردم. و بالوضع ثانوی، بیاید شعر بعدی، لمعنن آخر، بیت پایین تر، فاللفظ منقولان. با وضع ثانوی برای، یعنی با وضع لفظ بار دوم برای معنای دیگر، این لفظ میشه منقول. اگر اول وضع کرد لفظ رو برای معنایی، بعد وضع ثانوی کرد همین لفظ رو برای معنن آخر، این لفظ میشه منقول. عبارت توجه کردن چطوری خوندم؟ اون جایی که اضافه بود حذفش کردن که سر تا سر عبارت به هم وصل بشه، مطلب روشن بشه. بعد میگه وضع ثانوی میتواند تخصیصی باشد یا تخصصی باشد. بالوضع ثانوی، چه تخصیصی باشد چه تخصصی. این تخصیصی و تخصصی رو خودش میفهمد تقسیم للوضع المطلق. مطلق وضع رو داریم تقسیم میکنیم، مطلق وضع رو تقسیم میکنیم به تخصیصی و تخصصی. فالوضع و تخصیصی این است که واضح بگوید این لفظ رو برای این معنا گذاشتن. اصل وضع تخصیصی رو داریم معنا میکنیم، نه منقوله ها. لذا ممکنه اولین بار واضح لفظی رو وضع کنه بگیم وضعش وضع تخصیصیه، دیگه وضع ثانوی هم نباشه که بگیم منقوله. اصل وضع رو داریم تفسیر میکنیم، نه وضع ثانوی رو و نه منقول رو. منقول بعدم تو شعر معنی میکنیم. تو این دو خطی که در شعر آمده فقط وضع تخصیصی و تخصصی تعریف میشه تا فرق بین هما معلوم بشه، اصلا کاری به منقول اینا نداری. پس وضع تخصیصی این است که واضح بگوید وضعت حاضر لفظ لحاضر معنا، تخصیص میدهد لفظ را به معنایی. اینو بهش میگیم وضع تخصیصی. ولی وضع تخصصی اینه که یستعمل یا یستعمل واضح، یا یستعمل بهتره، یستعمل لفظی در معنایی و این استعمال این لفظ کثیر میشه، کثر استعمال او، یعنی استعمال لفظ فیه در این معنا، به طوری که حقیقت میشود این لفظ فیه در معنا، نه اینکه اون واضح این کارو بکنه. بر اثر استعمال انقدر کثرت استعمال پیدا میشه، اول این استعمال در این معنی دوم میشه مجاز، بعد یواش یواش میشه مجاز مشهور. اون وقتی که معنای اول از بین رفت، استعمال این لفظ نسبت به معنا میشه منقول. اول مجاز است، بعد مجاز مشهور است، بعد منقول است.
این از بین رفتن محدودش کجاست؟
دیگه تقریبا تو ذهن مردم نامنوس بشه کافی. الان نگه یه نفر دو نفر ممکنه معنای یه نفر دو نفر معنای یادشون باشه، نوع مردم دیگه توجهی به اون معنی قبل نداره.
در عرف عام باید اینجا باشه؟
در همه جا.
در عرف خاص
فقیه وقتی وارد این لفظ میشه دیگه نظر به اون معنای لغوی نداره.
الان نهاد کلمه فعل رو از اون معنای
از اون معنا آوردن بیرون، تو خودشون چنان رایج شده که وقتی میگن فعل ذهن منصرف میشه به همون فعل در مقابل اسم و حرف.
خود کلمه فعل به معنای اصلیش هم استعمال میکنن نهاد، اونو از بین نبردن، محجور نیست پیش نهاد. خود کلمه فعل به معنای انجام دادن هم
بله، ولی وقتی نحوی فعل رو به معنی انجام دادن به کار میبره دیگه نحوی نیست، میشه لغوی. نحوی به ما این که نحوی است اگر فعل رو گفت منصرف میشه به همون صیغه خاصی که مطرح شده در نحو. بله اون وقتی که فعل رو به معنای کار استعمال میکنه اون وقت میشه یه لغوی، اصطلاح نحوی نیست، اصطلاح لغوی. خب نحوی هم مقدر از اصطلاح لغوی که اصطلاح اولی استفاده کنه، از اصطلاح خودش هم استفاده کنه، تو علم خودش از اصطلاح خودش استفاده میکنه. مثلا صلات توی فقه به معنی دعا ممکنه باشه و هست. خب این شخصی که در فقه مثلا تخصص داره صلات رو میگه، ممکنه معنای لغوی شراده کنه، ممکنه معنی اصطلاحی شراده کنه. منتها وقتی معنی اصطلاحی اراده کرد به عنوان فقیه استفاده میکنه. وقتی که معنی فقیه رو استفاده کرد به معنی فقیه استفاده میکنه، لذاش میگیم منقول و فقیه. بله بله، یعنی از کدام مجاز مشهور که بشه یواش یواش قرینه حذف میشه.
در اولی که بخوایی استعمالش کنیم نیاز به قرینه.
بله وقتی که دیگه علاقه احتیاج نیست، یعنی قرینه لازم نیست، وقتی قرینه لازم نبود معلوم میشه معنی اول ترک شده، معنی دوم بلا قرینه فهمیده میشه. تازه اگه بخوام معنی اول رو بفهمونیم باید یه جوری تفهیم کنی یه قرینه بیاریم. خب بلوز اسانی که میتواند تخصیصی باشد یا تخصصی باشد که ما تعریف هر دو رو گفتیم، به وز اسانی لمعنن آخر، اون به حیث و یسیر و حقیقتا فیه فیه، یعنی در معنی دوم. خب به وز اسانوی به وز لفظ وز انسانوی، یعنی برای معنی دیگر، با شرط این که تخلص پیدا کنیم از معنی اول. تخلص رو معنی میکنه هجرت، هجرت یعنی عبور کردن و دیگه اراده نکردن. اگر این چنین وضعی اتفاق افتاد، این چنین وضع ثانی اتفاق افتاد، فلفظ و منقولون، نگید فلفظ و منقولون نصب، بگید فلفظ و منقولون، لفظ میشود منقول. خب حالا این منقول نسبت داده میشود به ناقل، گفته میشه مثلا منقول فقهی، منقول کلامی، نصب لناقله، یعنی این لفظ که اسمشو گذاشیم منقول نسبت میدیم به ناقل، یعنی اضافه میکنیمش به ناقل. چه ناقل عام باشد که میگیم منقول عرفی، چه ناقل خاص باشه که میگیم منقول مثلا فقهی کلامی و امثال ذلک. فرتقب برای تکمیل کردن شعر گفته شده، یعنی منتظر باش، مراقبت کن، خود معنا رو اراده نکرده، برای اینکه شعر رو تکمیل کنه پرتقیب گفت.
الان این سه قسم میگه داره شد همه تقسیم هم هستن، اعتبار تقسیم چی بوده؟
یعنی اشتراک و ترادف منقول اینو میفهمید برای قسیمه، چه چیزی رو قسمت میکنی؟ همون دلالت لفظیه وضعیه رو قسمت میکنی، دلالت وضعیه لفظیه ممکنه به صورت اشتراک باشه، به صورت ترادف باشه، به صورت نقل باشه. بله. مقسم ما همون دلالت لفظی وضعی است. خب بحثمون در دلالت تموم شد. بحث مفرد مرکب ان شاء الله جلسه آینده شروع می‌کنیم.